رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز چهارشنبه 18 تیر ماه 1393، 9 ژوئیه از تقویم میلادی است. اینجا رادیو فرداست در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک. این صبحانه با خبر رادیو فرداست. من فهیمه خضری هستم، سلام میکنم به شما، صبح بخیر میگم به همه شما شنوندگان و بینندگان سرخیزی که با ما از ایران همراه هستید. رأس ساعت 7 صبح روز خودتون رو با صبحانه با خبر آغاز میکنید و روز بخیر میگم به همراهان دیگری که از جاهای دیگر جهان ما رو همراهی میکنن. در این 90 دقیقه برنامه زنده ویژه صبحگاهی با موسیقی و هنر و خبرها از سراسر ایران و جهان با شما همراه هستیم. تیم بامدادی رادیو فردا و گروه تهیه کننده این برنامه رو بهتون معرفی میکنم. مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده است. مارتین کارگردانی فنی برنامه امروز رو به عهده داره. سمیرا قرایی در تحریریه با ماست و رضا ولیزاده همینجا هست در استودیو، چهره آشنای صبحانه با خبر و ما رو با خبرها از ایران و جهان به روز خواهد کرد. روزی بدید که در آغاز یک روز تازه صبحانه با خبر رو کلید بزنیم. امروز هم با مروری بر آخرین خبرها باز میگردیم و با هم ادامه میدیم این برنامه ویژه صبحگاهی رو. این شما و این همکار من رضا ولیزاده.
ممنون فهیمه، سلام و صبح بخیر. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک دیپلمات ایرانی در وین میگوید وزیران خارجه کشورهای 5 علاوه یک روز جمعه به وین میروند تا با تیم هسته ایران گفتگو کنند. این دیپلمات افزوده که وزیران خارجه احتمالاً در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه در وین خواهند بود، اما حضور آنها در مذاکرات به معنای آن نیست که طرفین به توافق رسیدند، بلکه آنها میآیند تا به حل اختلافات کمک کنند و سپس به کشورهای خود باز میگردند و مذاکرات ادامه خواهد یافت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سخنگوی کاخ سفید خبر داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با عبدالله عبدالله نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری افغانستان او را به آرامش دعوت کرده است. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد که باراک اوباما به اشرف غنی احمدزای دیگر نامزد این انتخابات نیز گفته است که آمریکا انتظار دارد اتهام تقلب در شمارش آرا به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. نتایج ابتدایی دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حکایت از پیروزی اشرف غنی احمدزای در برابر عبدالله عبدالله دارد، اما آقای عبدالله تاکید می‌کند که در این انتخابات تقلب شده است. روز سه‌شنبه حامیان آقای عبدالله برای اعتراض به خیابان‌های کابل آمدند و آقای عبدالله گفته است نتیجه اعلام شده را قبول ندارد و ممکن است اعلام تشکیل دولت کند، اما آمریکا می‌گوید در این صورت کمک‌های مالی و امنیتی ایالات متحده به افغانستان قطع خواهد شد. در خبر دیگر، مقام‌های فلسطینی می‌گویند در ادامه حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه دست کم 24 تن کشته و 150 تن مجروح شدند. مقام‌های اسرائیلی نیز از شلیک بیش از 130 راکت از سوی شبه نظامیان حماس به اسرائیل خبر می‌دهند. به گزارش شبکه خبری CNN همچنین اسرائیل می‌گوید یک موشک را نیز که به سوی تل‌آویو شلیک شده رهگیری و منهدم کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که برخی از شبه نظامیان وابسته به حماس نیز وارد خاک اسرائیل شده بودند که نیروهای اسرائیلی آنها را کشتند. در حملات هوایی و دریایی اسرائیل 150 نقطه هدف قرار گرفتند که اسرائیل از آنها به عنوان اماکن متعلق به تروریست‌ها یاد کرده است. کابینه اسرائیل و ارتش اسرائیل نیز اجازه داده تا 40,000 نفر از نیروهای ذخیره را احضار کند. آیت الله محمد گیلانی، رئیس پیشین دادگاه‌های انقلاب که از 3 اردیبهشت به دلیل مشکلات ریوی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود، روز سه‌شنبه درگذشت. آیت الله محمد محمدی گیلانی که سال 1307 در یکی از روستاهای رودسر به دنیا آمده بود، پس از پیروزی انقلاب 57 به عنوان رئیس دادگاه انقلاب در صدور حکم اعدام شماری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کرد. به همچنین نماینده تهران در 3 دوره مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر و عضو شورای نگهبان در سوابق کاری خود را داشت. یک نماینده مجلس خبر امضای تفاهم نامه 20 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا انصاری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت که این قرارداد در تاریخ دوم خرداد ماه سال جاری منعقد شده و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران به این نوع از انحصاری شدن پروژه‌های عمرانی پایتخت اعتراض دارند. آقای انصاری میگوید از محمد باقر قالیباف شهردار تهران خواستند تا در این باره توضیح دهد. محمد باقر قالیباف گفته است که این قرارداد در روند یک مناقصه به سپاه واگذار شده است. اما عبدالمجید محتشم دبیر کل انصار حزب الله در تهران میگوید که فعالیت گروه‌های سیار امر به معروف و نهی از منکر این گروه در اماکن عمومی پایتخت تداوم می‌یابد. آقای محتشم به خبرگزاری ایسنا گفته است گروه‌های سیار امر به معروف و نهی از منکر متشکل از اقشار مختلف علاقه‌مند هستند که امر به معروف و نهی از منکر را در اصلاح امور مؤثر می‌دانند. به گفته آقای محتشم گشت‌های مطاری انصار حزب الله نیازی به گرفتن مجوز از دستگاه‌های قانونی کشور ندارند و تداخل یا تشابه فعالیت آنها با گشت‌های نیروی انتظامی هم یک تشابه لفظی است. فهیمه.
خیلی سپاسگزارم. رضا ولی‌زاده بود با خبرها، خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که مراد ویسی تهیه کننده این برنامه براتون روی میز صبحانه با خبر امروز چه مطالبی چیده. مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی وارد روز هشتم خود می‌شود. خبرها حاکی از موضع متفاوت روسیه با کشورهای دیگر است. از تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان آخرین خبرها رو براتون مرور خواهیم کرد. موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی هم براتون خواهیم داشت. نگاهی می‌کنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. 18 تیر ماه، تیتر 1، صفحه اول و روزنامه‌ها و صفحات داخلی روزنامه‌ها رو با هم بررسی می‌کنیم. اما در آخرین خبرها، تحلیل‌های اقتصادی. امروز می‌پردازیم به موضوع دیپلماسی اقتصادی در ایران. از جهان ورزش و شگفتی‌های جام جهانی فوتبال برزیل هم براتون تحلیل و خبر خواهیم داشت. فراموش نکنید که این یک برنامه زنده است. در طول ساعت پیش رو میتونید با ما در تماس باشید و برای ما پیامک بفرستید. تکرار میکنم براتون شماره دریافت پیامک صبحانه با خبر رو 2420-733-595-555 و همینطور 2079-26-011-57-30. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک نروین در حالی وارد هشتمین روز خود می شود که لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز گذشته اعلام کرد که بین روسیه و دیگر اعضای گروه پنج به علاوه یک اختلاف نظرهایی بر سر متن توافقنامه جامع هسته‌ای به وجود آمده است. پس از اظهار نظر آقای فابیوس، نماینده از تیم مذاکره کننده روسیه، این اختلاف نظرها را تنها تلاش روسیه برای متعادل کردن متن توافق نامه خوانده است. بشنویم و ببینیم گزارش رو که همکارم سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر آماده کرده.
یکی از دیپلمات‌های بلندپایه غربی روز گذشته 17 تیر اعلام کرد که روسیه مایل نیست هیچ گونه خواسته ای افزون بر آنچه لازم است در متن توافق جامع گروه پنج علاوه یک و ایران قید شود. پیشتر لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه از بروز اختلاف نظر میان اعضای گروه پنج علاوه یک خبر داده بود و گفته بود که روسیه با باقی اعضا اختلاف نظر پیدا کرده است. آقای فابیوس گفته است که تا پیش از این اختلاف نظری بین اعضای گروه وجود نداشته است. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل، معتقد است که انگیزه روسیه در مخالفت با اعضای گروه پنج به علاوه یک به این باز می‌گردد که روسیه می‌خواهد همچنان موقعیت خود را به عنوان میانجی در جامعه جهانی حفظ کند.
روس‌ها در چارچوب مذاکرات پنج به اضافه یک منافع خاص خودشون رو همیشه دنبال می‌کردند. در مرحله فعلی مذاکرات پنج به اضافه یک شاهد مانور جدیدی توسط روس‌ها هستیم که باز برمیگرده به تمایل روس‌ها برای بهره گرفتن از این مذاکرات در جهت گرفتن امتیازهای هم از ایران و هم از طرف غربی. در کل رسیدن به یک توافق در شرایط حاضر برای روس‌ها چیز مطلوبی نیست. این باعث خواهد شد که اونها از صحنه این بازی مقداری دور بشند. در حال حاضر باقی موندن این مشکل و ادامه این مشکل به روس‌ها اجازه خواهد داد که در واقع از نظر مانورهای بین‌المللی و مطرح کردن خودشون در مسائل و گرفتن امتیازها همچنان بتونن بازی خودشون رو ادامه بدن.
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، این دیپلمات بلندپایه که نامش ذکر نشده، اختلاف روسیه با دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 را در دو نکته دانسته است. اول آنکه روسیه معتقد است که اگر ایران از پروتکل‌های الحاقی پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همچنین کد 3.1 اساسنامه اقدامات ایمنی سازمان انرژی اتمی اطاعت کند، در نتیجه نیاز نیست تعهد دیگری از این کشور گرفته شود و چیزی فراتر از مفاد مورد تایید سازمان انرژی اتمی در توافقنامه جامع هسته‌ای ایران گنجانده شود. مورد دیگر که محل اختلاف بین روسیه و دیگر اعضای 5+1 گزارش شده این است که طرف روس معتقد است مورد ایران نباید رسمی را باب کند که بر اساس آن قوانین اساسنامه ایمنی سازمان انرژی اتمی برای دیگر کشورها نیز محدودیت و دشواری ایجاد کند. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل، درباره این مسئله به رادیو فردا چنین میگوید:
توافقی که به نظر من مورد نظر روس ها هست تا حدود زیادی مربوط میشه به اینکه دست و پای خودشون رو نمیخوان بند بکنند از نظر هم ارتباط و چارچوب مسائل البته همکاری های اتمی با ایران و کشورهای دیگه. مسئله صدور تکنولوژی و مسائل مرتبط با تکنولوژی هستی توسط روس ها چه به ایران و به چه کشورهای مشابه در واقع یک بخش مهمی از برنامه های اقتصادی این کشور رو تشکیل خواهد داد. از همین حالا هم مذاکراتی بین دو کشور برای ایجاد نیروگاه‌های جدید در جریان هست و بنابراین روس‌ها به هیچ وجه نمی‌خوان که این مذاکرات و مدرک نهایی باعث بشه که ایجاد مشکلی بکنه برای اونها. برای همین هم هستش که صحبت‌هایی از این که این سند جدید نبایستید ایجاد رویه‌ای بکنه که در آینده باعث مشکل بشه برای همکاری کشورها از طرف روس‌ها مطرح میشه.
به گزارش ایتارتاس، یکی از اعضای تیم مذاکره کننده روسیه، میگوید رویکرد اعضا به مسائل متفاوت است. این اختلافات نشان دهنده آن نیست که بین اعضای گروه 5+1 اختلاف نظر وجود دارد، بلکه تنها تلاشی است تا بتوان اسناد در حال نگارش را متعادل کرد. این عضو تیم هسته‌ای روسیه میگوید که نباید ایران را همچون یک جزامی بدنام کرد و نباید خواسته های اضافی از این کشور داشت. ششمین نشست وین بین تیم‌های هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در حالی ادامه دارد که خبرنگاران مستقر در این نشست همچنان از حاصل نشدن توافق‌های کلی بین طرف‌های گفتگو خبر می‌دهند. دو مورد مهم از اختلافات که خبرگزاری آلمان به آن اشاره کرده، یک، تعداد سانتریفیوژهای ایران است و دوم اینکه آیا تحریم‌ها آنطور که خواسته ایران است به یک باره برداشته خواهد شد یا به شکل تدریجی در مراحل مختلف آنطور که شش قدرت جهانی پیشنهاد کردند. مذاکرات وین تا پایان تیر ماه ادامه خواهد یافت. پایان تیر ماه موعد مقرر شده برای نگارش متن اولیه توافق جامع بر اساس توافق ژنو است.
سمیرا قرایی بود که گزارش میداد. حالا هم صدای خوب شما که تماس گرفتید و برای ما پیام گذاشتید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون کردید، آماده پخش است. بریم با هم بشنویم.
اگر یه بکرشتون نیست چرا میگی فوردو رو کسی نمیتونه بزنه؟ اگه شما مسئلتون مسئله سولامیزه، خب میدانه روی زمین میساختین دیگه، این حرفا رو نمیزدین دیگه، خارجی ها رو وسوسه کنین برای زدن اونجا.
خواستم بگم این آقایونی که این درندخوها رو به عنوان گشت سار حزب الله فرستادن تو خیابونا، ببینید با این چیزا نمیتونید مردم از میدون بدر کنید. شما هر چی باشید خیلی کوچیکتر از این حرفایید، به اندازه گارد جاویدان شاکه نیستید. بدونید این بلاها سرتون خواهد اومد، بترسید از آیندتون، بترسید از اون خدای بالا سرتون، این همه ظلم نکنید به مردم.
چرا به واسطه زور خودتون فکر کنه مردم چی نمیفهمن؟ نزدیکترین دوستانتون رو میندازین زندان. خب این خبرو نیست، مردم همه چی رو میفهمن. 190 هزار تا ساندویچ ما واقعا چیکار کنیم؟ غیر از اینکه بمب براتون بسازیم.
واقعا الان وضعیت ایران خیلی خرابه. با اینکه ایران با این همه درآمدش، این همه معادنش، نفتش، نباید مردمش با این وضع زندگی کنن. من الان خودم نامزد کردم ولی جرأت نمی‌کنم زنمو ببرم خونه خودم. چرا؟ چون در حالی که هنوز بیکارم، بازار خیلی گرونیه، امنیت شغلی ندارم. واقعا می‌خواستم ببینم مسئولا چه کار می‌کنن این مملکت، برای مردم چه خیری دارن غیر از دزدی کردن اموال مردم. بیت المال.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به آنچه که در نشست اتاق بازرگانی تهران مطرح شد درباره دیپلماسی اقتصادی. همراه ما هست فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ایدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در نشستی که اتاق بازرگانی برگزار کرد روز گذشته، رئیس اتاق بازرگانی از دیپلماسی اقتصادی در بخش خصوصی با هدف فرو ریختن آنچه که ایشون به عنوان ایران هراسی ازش یاد میکرد صحبت میکرد. آیا اصولا این دیپلماسی اقتصادی که ازش حرف زده شده در دست دولت هست یا به بخش خصوصی مربوطه در ایران؟
کلمه دیپلماسی به معنای انجام و پیشبرد مذاکرات است بین افراد، گروه‌ها و دولت‌ها به منظور حل یک مشکل بدون متوسل شدن به زور. دیپلماسی در خدمت سیاست خارجی کشور هاست، سرنخ اون هم در دست دولت هاست. منتها با گسترش فرایند جهانی شدن و بالا رفتن وزنه اقتصاد در روابط بین المللی، دیپلماسی اقتصادی نقش روزافزونی پیدا کرده در سیاست خارجی کشورها برای تشویق بازرگانی، جلب سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی، جذب توریست و غیره. سفارتخانه ها بیش از پیش در خدمت دیپلماسی اقتصادی دولت هم قرار گرفتن. منتها دولت ها در هدایت دیپلماسی اقتصادی از همکاری نزدیک بخش خصوصی برخوردار میشن. در بین کسانی که رؤسای کشورها و دولت ها رو در سفرهای خارجی همراهی میکنند، همیشه شمار زیادی از نمایندگان محافل صنعتی، بازرگانی و بانکی حضور دارند. خلاصه اینکه دولت ها خطوط عمده دیپلماسی اقتصادی رو می نویسند ولی زیر کنترل و نفوذ محافل کسب و کارش.
خب این دیپلماسی اقتصادی که ازش صحبت کردید الان در ایران در چه وضعیتی قرار داره؟
ایران طی یک دوره بسیار طولانی از اهمیت دیپلماسی اقتصادی غافل بود و به خصوص در 8 ساله دولت‌های نهم و دهم پل‌های ارتباطی خودش رو با بخش بزرگ از جامعه اقتصادی بین‌المللی خراب کرد. دولت 11 به این مسئله علاقه نشون میده و البته سیاست خارجی تازه به خصوص در زمینه هسته‌ای هم دستش رو تا اندازه‌ای باز کرده. به عنوان نمونه اینکه در بهمن ماه گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در نشست داووس برای شماری از رهبران و مدیران اقتصادی دنیا سخنرانی کرد، یک ابتکار مهم بود در راستای دیپلماسی اقتصادی. بازگشت ایران به جامعه اقتصادی بین‌المللی در راه، البته در رابطه با پیشرفت گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ و طبعا هر گونه دست‌اندازی در این گفتگوها میتونه مزاحمت‌هایی به وجود بیاره برای دیپلماسی اقتصادی ایران.
گفتید که دولت 11 توجه بیشتری نشون میده به مسئله دیپلماسی اقتصادی، ولی خب به حال یک عقب‌ماندگی هایی هم وجود داره در این زمینه. اینها بیشتر در کدوم بخش های دیپلماسی اقتصادی است؟
ایران هنوز نتونسته یک دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای واقعی رو در اطراف خودش به وجود بیاره. این مسئله خیلی مهم است چون که حل تنش‌های خطرناک خاورمیانه تا اندازه‌ای بستگی داره به همگرایی بین اقتصادهای منطقه. از طرف دیگه ایران هنوز در زمره معدود کشورهایی هست که در سازمان جهانی تجارت عضویت نداره و از قراردادهای بازرگانی ترجیحی با قدرت‌های بزرگ بازرگانی دنیا مثل اتحادیه اروپا و آمریکا هم محرومه. بنابراین راه درازی ایران در پیش داره برای اینکه بتونه یک دیپلماسی اقتصادی واقعی در اختیار داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان، امروز هم در صبحانه با خبر با ما بودید. با تون خدافظی میکنم.
خدافظ خانم هیدری و روز خوبی را آرزو میکنم برای بینندگان و شنوندگان صبحانه با خبر.
امروز چهارشنبه 18 تیر ماه هم مثل هر روز صبح سعی میزنیم به کیوسک مطبوعات. با ما همراه میشه شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده صبح خیر.
خیمه خضر هیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده با شرق شروع بکنیم اگر موافق هستین. تیتر یک شرق این هست: گشت موتور سوار انصار می آید و گفتگو است که با دبیر کل انصار حزب الله از ایسنا نقل کرده روزنامه شرق.
بله، روزنامه شرق از قول آقای محتشم نوشته که امر به معروف و نهی از منکر دیگه نیازی به مجوز نداره و به همین دلیل گروه انصار حزب الله خودش گشت‌های موتوری را انداخته تا با بدحجابی و سایر آسیب‌های اجتماعی به گفته ایشون در خیابان‌ها و معابر عمومی تهران برخورد بکنن. عکس یک روزنامه شرق میر محمود موسوی هست، برادر میر حسین موسوی. البته ایشون از کسانی است که در وزارت خارجه ایران فعالیت میکنه و در گفتگو با روزنامه شرق تاکید کرده که آزادی در منطقه خاورمیانه میتونه امنیت رو هم در پی بگیره.
به روزنامه اعتماد هم نگاهی بکنیم آقای رفیع‌زاده، صفحه یک این روزنامه رو چطور دیدید؟
روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارش داده که وین در انتظار وزرای خارجه کشورهای پنج به علاوه یک هست تا با ورود اونها احتمالاً بنبستی که به نوشته این روزنامه تا این لحظه در مذاکرات هسته‌ای وجود داره بشکنه و راه‌های تازه‌ای برای توافق احتمالی باز بشه. عکس یک این روزنامه آقای چکنواریان هست که گفتگو کرده با روزنامه اعتماد درباره موسیقی و یه گزارش هم روزنامه اعتماد داره درباره افغانستان و تحولات تازه در اون، اختلاف میان دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان.
روزنامه ایران هم آقای رفیع‌زاده یکی از گزارش‌هایی که در صفحه یکش آورده به وعده است که وزیر اقتصاد دارایی داده و گفته است که مشکلات وام ازدواج به زودی حل می‌شود.
بله، آقای علی طیب نیا به گفته بنوشته روزنامه ایران گفته که در حال حاضر نمی‌تونیم وام ازدواج پرداخت بکنیم اما در آینده نزدیک این مشکل رو حل خواهیم کرد. تیتر یک روزنامه ایران: مذاکره کنندگان هسته‌ای دلگرم شدن. اشاره این روزنامه است به سخنان اخیر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که گفته بود من به مذاکره کنندگان هم اعتماد دارم.
و از خراسان هم اگر نکته‌ای دارید در صفحه یک این روزنامه برای ما بگید.
بله، روزنامه خراسان نگاه متفاوتی داره امروز به مذاکرات هسته‌ای و از قول یک دیپلمات هسته‌ای جمهوری اسلامی که از مذاکره کنندگان هسته‌ای نوشته که استدلال منطقی ایران رو اگر نپذیرند تمدید مذاکرات ضرورت ندارد. البته اسم این دیپلمات رو روزنامه خراسان فاش نکرده اما تاکید کرده که خبرنگار اعزامی این روزنامه در وین این گفتگو رو انجام داد.
آقای رفیع‌زاده فرصت کوتاهی داریم که به عکس یک و تیتر یک روزنامه شهروند هم بپردازیم. تیتر زده است: گلستان سوخت.
بله، روزنامه شهروند نوشته که روز گذشته بار دیگر آتش به جان جنگل‌های پارک ملی گلستان افتاد. 10 هکتار از جنگل‌ها و مراتع این پارک ملی در آتش سوخت. تیتر یک این روزنامه هم 1,100,000 نفر در صف وام ازدواج.
آقای رفیع‌زاده نگاهیم بکنیم به روزنامه امتیاز.
بله، روزنامه امتیاز در تیتر یک به نقل از معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نوشته که، یعنی ایران نوشته که، ابطال 6 میلیون کارت سوخت در فاصله دیماه تا کنون انجام شده و تاکید کرده که این خودروهایی بودند که یا تردد نداشتن یا اینکه قابلیت گرفتن سوخت دیگه برای اونها از نظر این ستاد وجود نداشته. شوش آماده ثبت جهانی می شود، خبری است که روزنامه امتیاز منتشر کرده. کرده. به نقل از مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان، ایشون گفته ما 2 ماه فرصت داریم تا محوطه باستانی و تاریخی شوش رو آماده کنیم برای حضور ناظران یونسکو که برای ثبت این بنا خواهند آمد. در غیر این صورت باید پشت سر 48 اثر تاریخی در دنیا در صف و در انتظار بمانیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. ما باید دیگه با شما همراه بشیم.
متشکرم.
نگاه کردیم با هم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران و حالا در ساعت 7:25 صبح نوبت میرسه به جهان ورزش. با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی همراه میشیم.
در جام جهانی 2014 برزیل، آلمان کاری کرد کارستان و تاریخ ساز شد. برزیل سنگین ترین شکست تاریخ را در جام جهانی پذیرفت. آلمان 7، برزیل 1. نتیجه‌ای که هیچ کس تصورش را نمی‌کرد. در مرحله نیمه نهایی جام جهانی شب گذشته در ورزشگاه شهر بلو هوریزونت، آلمان در یک بازی سازمان یافته و منسجم که سرعت حرف اول را می‌زد، برزیل را شکست داد. برزیل که در برابر بیش از 55,000 تماشاگر خودی بازی می‌کرد، 2 مهره کلیدی خود را به همراه نداشت. تییاگو سیلوا کاپیتن و مدافع تیم که 2 اختاره بود و نیمار که آسیب دیده بود. به گزارش شبکه ESPN، گل اول آلمان را در دقیقه 11 توماس مولر زد تا 10 گل خود را در 2 جام جهانی به ثبت رسانده باشد. بعد از این گل نوبت به میروسلاو کلوزه رسید تا رکورد تاریخی 16 گل را در 4 جام جهانی در سن 36 سالگی به نام خود بنویسد. پس از این گل که 2 گل آلمان بود، آلمان‌ها صاحب 3 گل دیگر شدند و نیمه اول 5-0 به سود آلمان پایان یافت. در نیمه دوم نیز آلمان 2 گل دیگر داشت تا برزیل میزبان 7-0 شود. در مجموع گل‌های آلمان به این ترتیب زده شد: 1 گل مولر، 1 گل کروزه، 1 گل خدیرا، 2 گل کروس و 2 گل هم شورله. در دقیقه 90 هم برزیل توسط اسکار صاحب 1 گل شد تا بازی 7-1 به سود آلمان پایان یابد. حالا آلمان باید روز یکشنبه در فینال جام جهانی 2014 در برابر هلند یا آرژانتین بازی کند. هلند و آرژانتین امشب در 2 بازی نیمه نهایی در ساو پائولو به مسافه یکدیگر می روند تا خاطره اولین رویارویی با یکدیگر را در فینال جام جهانی 1978 آرژانتین زنده کنند. در آن بازی هلند در خاک آرژانتین 1-3 بازنده و نایب قهرمان جهان شد. مسابقه آرژانتین هلند امشب ساعت 9:30 به وقت ایران آغاز می شود. داور و کمک داور ذخیره ایرانی که در جام جهانی حضور داشتند به تهران بازگشتند. علیرضا فغانی در جریان جام جهانی 2014 برزیل در 7 مسابقه داور ذخیره بود و در کنار وی حسن کامرانی فر نیز وقت نگهدار و کمک داور ذخیره بود. هیچ کدام در هیچ یک از بازی‌های جام جهانی در تیم 3 نفره داوری قرار نگرفتند. از بعد از انقلاب اسلامی ایران هیچگاه در جام‌های جهانی داور وسط نداشته. پیش از آن جعفر نامدار در جام‌های جهانی 1974 و 1978 داور وسط بود. اما خارج از چمن سبز و روی صفحه شطرنج، یک داور ایرانی در فهرست بهترین داوران فدراسیون جهانی شطرنج قرار گرفت. به گزارش فدراسیون شطرنج ایران، 8 داور بین‌المللی از سوی فدراسیون جهانی شطرنج به عنوان بهترین داوران سال معرفی شدند که حسین قلی سالور، داور ایرانی، جزو این 8 نفر است. حسین قلی سالور سال گذشته نیز جزو داوران برگزیده آسیا انتخاب شده بود. و در مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس، معتبرترین تور دوچرخه سواری در جهان، ویچنزو نیبالی دوچرخه سوار ایتالیایی پیراهن زرد را که علامت پیشتازی است به تن کرد. هموطنش پیتر ساگان در مکان 2 ایستاده و مایک